تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رادوان کاراجیچ در دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه حاضر شد. رئیس جمهوری سوریه هفته آینده به تهران می‌رود و بریتانیا اعلام کرد همچنان 100% از راه حل دیپلماتیک برای مشکل هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران در دهمین شب مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 31 ژوئیه 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این پنج شنبه شب از پراگ پخش میشود. من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها با الهه روانشاد.
رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی برای نخستین بار پس از بازداشت و تحویلش به دادگاه بین المللی لاهه برای تفهیم اتهام در مقابل قضات این دادگاه حاضر شد. دادستانی دادگاه لاهه رادوان کاراجیچ را به 11 مورد جرم و جنایت جنگی از جمله 2 مورد نسل کشی در جنگ داخلی بوسنی، یکی در مدت محاصره 43 ماهه سارایوو و دیگری قتل عام حدود 8000 تن از مسلمانان بوسنی در سربرنیتسا در سال 1995 میلادی متهم کرده است. کاراجیچ در دادگاه لاهه گفت که یک ناصح پنهان دارد، اما تصمیم گرفته است که دفاع از خود را بر عهده گیرد. او در همین دادگاه گفت: من علاقه به این که شخص دیگری دادخواست را برایم بخواند ندارم. ترجیح می دهم دادخواست جدید و وقت کافی برای مطالعه دقیق آن دریافت کنم و سپس در اینجا حاضر شده و به دفاع از خود بپردازم. به گزارش خبرگزاری های ایران، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه آینده برای گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و سایر مسئولان ایران به تهران می رود. بشار اسد اخیراً پس از مذاکراتش با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفته بود که آقای سرکوزی از او خواسته است که برای یاری دادن به حل مسائل هسته‌ای ایران با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند. سوریه همچنین این هفته دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم خود با اسرائیل را با میانجیگری ترکیه انجام داد. کاخ سفید اعلام کرده است که به رغم کنارگیری آقای اولمرت، هدف اصلی در خاورمیانه تغییری نکرده و این هدف همچنان دستیابی به صلح در خاورمیانه تا پایان سال جاری میلادی است. اهود اولمرت روز گذشته گفت پس از انتخابات حزب کدیما در 27 شهریور ماه و برگزیده شدن رهبر جدیدی برای این حزب، وی از سمت نخست وزیری کناره گیری می کند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در صورت حمله اسرائیل به ایران بریتانیا از آن پشتیبانی خواهد کرد یا نه، گفت توجه بریتانیا 100% بر حل این مشکل از راه دیپلماسی معطوف است و خواهان حمله اسرائیل به ایران نیست. آقای میلیبند افزود که باید برای این مشکل راه حل دیپلماتیک یافت، چرا که این راه بی‌نهایت به سود همه است. او افزود که وضعیت موجود بسیار بسیار خطرناک است و میتواند با مذاکره و دیپلماسی حل شود و باید هزینه‌های مسیری را که ایران در حال پیمودن آن است کاملا روشن کرد. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه امروز در اطلاعیه از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواست که توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا نکند. مقتدی صدر که با حضور نیروهای آمریکایی در عراق موافق نیست، گفته است که اگر دولت نوری المالکی از امضای این توافقنامه سرباز بزند، او حاضر است پشتیبانی سیاسیش را از دولت او علنا اعلام کند. قرار بود اصول این توافقنامه حداکثر تا امروز به امضا برسد، اما واشنگتن گفته است بعید می‌داند که امروز این کار انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، تونل شماره 5 محور کرج چالوس که از ظهر امروز در پی سقوط کابل‌های برق آن مسدود شده بود، همچنان بسته است و هزاران مسافر و راننده در این جاده سرگردان ماندند. رها شدن کابل‌ها از سقف تونل به تعدادی از خودروهای در حال گذر از تونل چالوس کرج خسارت زد.
با سپاس الهی روانشاد بود با نگاهی به چند خبر از جمله خبرهای مرتبط با ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی میشنوید. ابراز رضایت جورج بوش از روند برقراری امنیت در عراق و همزمان تاکید او بر اینکه آمریکا همچنان در وضعیت جنگی به سر میبرد.
We remain a nation at war. Al-Qaeda is on the run in Iraq.
نزدیک شدن به ضرب الاجل روز شنبه برای دریافت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به بسته مشوق‌های هسته‌ای،
ایران نشون نمیده که اصلا صورت مسئله رو پذیرفته. صورت مسئله تعلیق در برابر تعلیق است.
تا دو ماه دیگر رهبری دولت اسرائیل را چه کسی به عهده میگیرد؟ نگاهی داریم به دو نامزد اصلی احراز این مقام و نظرات آنها درباره ایران. جشن فارغ التحصیلی طلبه های اهل تسنن در زاهدان همگام با تشدید تدابیر امنیتی در این شهر. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید تا ساعت 21:30 به وقت تهران. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در کاخ سفید گزارش خود درباره تازه ترین تحولات جنگ در عراق را بیان کرد. آقای بوش در این سخنرانی تحولات اخیر در عراق و اوضاع امنیتی این کشور را مثبت توصیف کرد. نادر وکیلی گزارشگر ما در واشنگتن با جزئیات بیشتر.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی در کاخ سفید گفت در اوضاع امنیتی عراق پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و تعداد تلفات نیروهای آمریکایی برای 3 ماه متوالی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد تروریست‌ها در حال فرارند و بهبودی اوضاع که ناشی از اعزام نیروهای بیشتری در سال گذشته به عراق بود، اکنون و به احتمال زیاد ما را قادر می‌سازد تا اقدام به کاهش نیروهای خود در آن کشور کنیم. جورج بوش همچنین خطاب به مردم آمریکا گفت با بهبودی اوضاع از امروز مدت استقرار و اقامت نیروهای مسلح در عراق به جای 15 ماه فقط 12 ماه خواهد بود.
As part of the return on success policy, we're also reducing the length of combat tours in Iraq. Beginning tomorrow, troops deployed.
آقای بوش گفت کاهش مدت استقرار نیروها در عراق از بار سنگینی که بر دوش نیروهای مسلح گذاشته بود می‌کاهد و زندگی را نیز برای خانواده‌ها و بستگان آنها آسان‌تر می‌سازد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت گرچه به نظر می‌رسد اوضاع امنیتی عراق از یک پایداری نسبی برخوردار است، اما ژنرال دیوید پتریس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در آن کشور، احتیاطاً بر این باورند که پیشرفت حاصل شده می‌تواند روند معکوس به خود بگیرد.
ژنرال پتریس و امباسادر کراکر کاشن که پروگرس استیل ریورسیبل.
گزارشی بود از تازه ترین اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با تحولات اخیر در عراق و بهبود اوضاع امنیتی در این کشور.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تا روز شنبه 12 مرداد ماه که زمان ضرب الاجل برای پاسخدهی ایران به بسته مشوق‌های هسته‌ای گروه موسوم به 5+1 تعیین شده از طرف کشورهای غربی، به نظر می‌رسد کمتر از 2 روز زمان باقی است. در پایان مذاکرات اخیر هسته‌ای در ژنو که شنبه 2 هفته قبل برگزار شد، با حضور معاون وزیر امور خارجه آمریکا ویلیام برنز در این مذاکرات، روزنه امیدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به وجود آمد و اغلب رهبران جمهوری اسلامی این مذاکرات را مثبت دانستند. اما اخیراً اظهارات متناقض مقام‌های ایرانی درباره موضوع هسته‌ای بار دیگر ادامه گفتگوها و حل مسئله اتمی ایران را در حاله ای از ابهام قرار داده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با رد توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران گفت هر قدم عقب نشینی در مقابل آنچه که او مستکبران نامید منجر به یک قدم پیشروی آنها خواهد شد. محمود احمدی نژاد نیز هفته قبل در اظهاراتی مشابه گفته بود ایران حتی یک قدم از حق هسته‌ایش عقب نشینی نخواهد کرد. در این باره حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی کرده با دکتر مهران براتی، کارشناس امور ایران در آلمان، و نخست از او پرسیده انعطاف ناپذیری جمهوری اسلامی در رابطه با موضوع غنی‌سازی را که پیش شرط کشورهای 5+1 است چگونه ارزیابی میکند. مهران براتی:
ببینید، هر کس با دولتی وارد مذاکره میشه، مذاکره معنیش در نهایت سازش هست. ایران نشون نمیده که اصلا صورت مسئله رو پذیرفته. صورت مسئله تعلیق در برابر تعلیق هست که ایران غنی‌سازی رو تعلیق کنه و تحریم هم تعلیق بشن برای مدت مذاکره. اما ایران در این دو صفحه‌ای که در ژنو به 51 ارائه کرد، مسائلی از نظیر تروریسم، بحران غذایی، امنیت منطقه‌ای و غیره مورد نظرش بود. در حقیقت فکرش این هست که اگر غرب حاضر باشه با من بر سر این مسائل صحبت کنه و تفسیر و تحلیل مشترکی از مشکلات جهانی با من پیدا بکنه، اون وقت من هم احتمالاً حاضر خواهم بود که در مورد پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی در برابر مشوقات یه نوع با حسن نیت برخورد بکنه. خب این دو تا صورت مسئله جداگانه است. ایران هنوز بر این امید هست که در نهایت با به درازا کشاندن این مذاکرات جایی پیدا بشه که بتونه طرح خودش رو به پیش ببره بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه بسیار بالایی بشه.
آقای بعثی، در مقابل انعطاف ناپذیری آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از شروع گفتگوی سازنده برای حل مسئله ایران صحبت میکنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت هم نظر مشابهی دارد. این دو نفر نوعی انعطاف نشان میدهند و میخواهند مسئله هست ایران حل شود. این پیامهای دوگانه به غرب را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
تقسیم کار هست که آقای جلیلی و متکی برای افکار جهانی صحبت میکنن، آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای هم برای مصرف داخلی صحبت میکنن. حکومت در جمع هنوز سردرگم هست در مقابل عواقبی که ممکنه گریبانگیرش بشه. یک برداشت این است که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، غرب هیچ کاری نمیتونه انجام بده، در نهایت تحریم میکنه، ولی مجبور به این خواهد شد که وضع موجود رو بپذیره. این برداشت فکر میکنم آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد هست، ولی کسان دیگر هم هستند که احتمالاً در رفت آمدهاشون، در شرکتشون در این گفتگوهای بین المللی به هر صورت به واقعیت مسئله بیشتر نزدیک شدن. ولی به هر صورت این مسئله فقط هم به سیاست خارجی مربوط نیست. شما هم هنوز در صحنه داخلی هم 10 جور سیاست عرضه میشه. اصلا معلوم نیست مرکزیت سیاسی این مملکت در کجاست. گروه‌های مختلف قدرت همه در یک صد دارن اینجا اعمال سیاست میکنن. در نهایت بالاخره سپاه پاسداران وارد معرکه میشه و اونها تبدیل به نیروی تعیین کننده ای شدن که از کنارشون کسی نمیتونه بگذره و این وضع موجود به این حکومت اصلا امکان سیاست گذاری در سطح بین‌المللی هنوز نمیده.
بیشتر کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران 2 هفته فرصت دادند که جواب قاطعی به بسته پیشنهادی بدهد، اما وزیر امور خارجه ایران میگوید که ضرب العجلی در کار نیست. با توجه به این برداشت ها مسئله هستی ایران به چه سمت سوی خواهد رفت؟
یک ناروشنی در واقعیت اینجا وجود داره. ایران برداشتش این است که اصلا ضرب العجلی وجود نداره و حتی اگرم ضرب العجلی وجود داره، پاسخ ایران در چه شرایطی و کجا داده میشه؟ یه صحبت این هست که گویا قراره که تلفنی به اصطلاح مذاکره‌ای بشه، پاسخی داده بشه. یک صحبت دیگر این هست که نمایندگان ایران مجدداً به ژنو خواهند آمد. از طرف غرب الان هم سخنگوی آقای سولانا و وزیر خارجه آمریکا صحبت از این 2 هفته کردند. ما در صورت جلسه‌ای که اونجا تهیه شده یک نوشته، یک جمله مشخصی نمی‌بینیم، ولی برداشت عمومی غربی‌ها این است که اونجا در صحبت‌ها ضرب العجل 2 هفته‌ای تعیین شده. بعد از این 2 هفته هم اگر ایران جواب ندهد، به نظر من راهی برای اینها نمی‌مونه. اگر ایران در ادامه و سیاست موجود همین روشی که تاکنون ادامه داشته، حتی اگر خطر از طرف گروه 51 نباشه، این خطر از طرف اسرائیل که خودش رو به هر صورت به یه نوعی مورد تهدید میدونه، به درست یا غلط مسئله دیگری است. از اون طرف این خطر متوجه ایران هست. رفت و آمدهایی که الان دیپلمات‌های آمریکایی به اسرائیل و دیپلمات‌های اسرائیل به آمریکا در این هفته‌ها دارن مرتب انجام میدن و بر سر مسائلی که مربوط به ایران میشه صحبت میکنن، به هر صورت نشان میده که این خطر در درجه بالایی در دستور کار قرار داره.
نزدیک شدن به ضرب العجل روز شنبه برای دریافت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به بسته مشوقهای هسته‌ای. گفتگویی بود در این باره با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. با گزارشی دیگر مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. یک روز پس از آن که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از تصمیم خود برای کنارگیری از رهبری حزب کادیما و به تبع نخست وزیری اسرائیل خبر داد، دو تن از اعضای دولت او نامزدیشان را برای احراز این مقام اعلام کردند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود یعنی حزب مخالف دولت خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شده است. قرار است انتخاب جانشین اهود اولمرت برای رهبری حزب کادیما که احتمالاً مقام نخست وزیری اسرائیل را هم بر عهده خواهد گرفت روز 17 سپتامبر یعنی تقریباً 6 هفته دیگر صورت گیرد. دو نامزد این مقام زیپی لیفنی وزیر امور خارجه و شاول موفاز وزیر حمل و نقل اسرائیل هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها در اسرائیل از موقعیت برابری برخوردارند. همکارم حسین قدیمی نگاهی دارد به کارنامه و سابقه سیاسی این دو نامزد مقام نخست وزیری اسرائیل.
Behind almost every conflict that we have in the Middle East, one can see the long arms and shadow of Iran.
زیپی لیفنی پس از گولدا مایر نخست وزیر اسبق اسرائیل در دهه 1970 میلادی قدرتمندترین زن در تاریخ سیاسی این کشور محسوب می شود. او در داخل اسرائیل از محبوبیت زیادی برخوردار است و در عرصه بین المللی نیز نفوذ و اعتبار فراوانی کسب کرده است. در ماه مه سال گذشته پس از انتشار گزارش مربوط به ناتوانی‌های دولت و نخست وزیر در هدایت جنگ سال 2006 اسرائیل و لبنان، خانم لیفنی خواستار استعفای اهود اولمرت نخست وزیر شد و تمایل خود به احراز مقام رهبری حزب کادیما را اعلام کرد. خانم لیفنی از رهبران قدرتمند حزب کادیما است و در عرصه فعالیت‌های دولتی نیز در سال‌های اخیر هدایت مذاکرات با فلسطینیان بر عهده او بوده است.
شکادیما צריכה להתחיל כבר עכשיו להיערך לכל תרחיש אפשרי.
در مقایسه با نامزدهای دیگر رهبری حزب کادیما، زیپی لیفنی تجربه کمتری در امور دولتی دارد. بخش اعظم تجربه حکومتی او در دوران نخست وزیری آریل شارون بود، زمانی که خانم لیفنی مقام وزارت دادگستری را بر عهده داشت. خانم لیفنی حدود 10 سال پیش فعالیت در مقام‌های دولتی را آغاز کرد و قبل از آن در بخش حقوقی اداره ضد جاسوسی اسرائیل موساد کار می‌کرد. برخی معتقدند که خانم لیفنی در فعالیت‌های سازمان موساد برای تعقیب و ترور فلسطینیان و اعراب در خارج از اسرائیل مشارکت داشته است. خانم لیفنی 50 سال دارد و در سال 1958 در تل آویو به دنیا آمده. او متأهل و صاحب 2 فرزند است. نامزد دیگر رهبری حزب کادیما و نخست وزیری اسرائیل شاول موفاز وزیر حمل و نقل و از چهره‌های تندروی حزب کادیما و دولت اسرائیل است. وی ژنرال سابق ارتش است و فرماندهی عقب نشینی ارتش این کشور از جنوب لبنان و مناطق اشغالی در غزه را بر عهده داشت. شاول موفاز که دوره‌ای هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود، ماه ژوئن سال گذشته جنجال بزرگی به پا کرد، زمانی که گفت اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند اسرائیل به آن کشور حمله خواهد کرد. وزارت دفاع و رسانه‌های اسرائیل بعدها کوشیدند این سخنان تند آقای موفاز را کم اهمیت جلوه دهند، ولی شاید این اولین موردی بود که این چهره تند را خود را به عنوان فردی آماده برای احراز مقام‌های کلیدی در حکومت اسرائیل معرفی کرد. آقای موفاز که به دشمنی شدید با حکومت ایران شهرت دارد، خود متولد ایران است و در 9 سالگی همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده است.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד, בן העיר בה נולדתי.
שאול מופז را میتوان تقریبا چهره‌ای تازه وارد در امور حکومتی دانست. او در سال 2002 فعالیت در اولین مقام دولتی خود را آغاز کرد. وی چهره ای است که از به چالش کشیدن مقام ها و سیاستمداران ارشد و با سابقه تر باکی ندارد، ولی در این حال مجری و تابع دستورات است. آریل شارون عقب نشینی از غزه را به وی سپرد و از او به خاطر انجام دقیق این ماموریت قدردانی کرد. شاول موفاز 60 سال دارد و در سال 1948 در تهران به دنیا آمده. او متأهل و صاحب 4 فرزند است.
و معرختی چل مدینات اسرائیل با لخیما با خماس.
نگاهی بود به کارنامه و پیشینه دو نامزد اصلی احراز مقام نخست وزیری اسرائیل.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
شماره دستگاهی که می‌توانید به آن SMS های پیامک هایتون رو بفرستید شنیدید. بار دیگران رو برایتون تکرار میکنم: 0-0-420-603-87-41-50. شنوندهی برای ما مینویسد: چرا در هیچ جای برنامه‌تون نام و یادی از خدا نیست؟ شنوندهی دیگری به نام مهدی از ایران مینویسد: صلح، آرامش، آزادی ادیان واقعی و احترام به جهانیانم آرزوست، امید دارم برآورده شود. هادی از نتنز نوشته: درست است که کشورمان گرانی و مشکلات زیادی دارد، اما اگر جنگ بشه با جان و دل از خاکمون دفاع میکنیم. غلام علی از شیراز مینویسد: در ایران به اسم دین و اهل بیت زندگی ما جوانان را به باد دادند. و شنونده دیگری از خراسان شمالی مینویسد: این اعدامها که در ایران صورت میگیرد هیچ حکم شرعی ندارد، زیرا ما در اسلام هیچ حکمی درباره مواد مخدر و امثال آن نداریم که به خاطر آن بخواهند آدم بکشند. جای تعجب هم نیست، زیرا اینها هر جور که به نفع خودشان باشد عمل میکنند و میگویند حکم اسلام است، مثل همه کارهای دیگر که به حساب اسلام و دین میگذارند. شما هم می توانید نظرات خود را درباره آنچه در ایران می گذارد یا آنچه از رادیو فردا می شنوید با ما در میان بگذارید با ارسال SMS یا پیامک به شماره 0-0-420-603-87-41-50 و یا ضبط پیام صوتیتان بر روی دستگاه تلفنی که پیام های شما را ضبط می کند. شمارش 0-0-42-02-21-12-41-13. ساعت 21:22 است در زاهدان. جشن فارغ التحصیلی طلبه های مدارس دینی اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان که مراسم ختم بخاری نامیده می شود، امروز پنجشنبه با حضور شخصیت های دینی اهل تسنن از نقاط مختلف ایران در زاهدان آغاز شد. این مراسم که در آن 10,000 نفر از مسلمانان سنی گرد آمدند، فردا جمعه با برگزاری نماز جماعت به امامت مولوی عبدالحمید رهبر اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان به پایان خواهد رسید. درباره برگزاری این مراسم همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده با جلال جلالیزاده استاد دانشگاه و نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی. آقای جلالیزاده که خود از اهل تسنن است از محل برگزاری مراسم با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
آنطوری که امسال مسئولین برگزاری مراسم به ما گفتن، حدود 100,000 نفر تا کنون در این مراسم حضور دارن که حدود 30,000 نفر از بیرون از استان بلوچستان هستن، از دیگر مناطق اهل سنت، و اعتماد داره که با توجه که فردا دومین روز مراسم است که جمعیت زیادی در این مراسم شرکت میکنن، اعتماد داره که تعداد جمعیت بیشتر بشن.
آیا حضور این تعداد از شرکت کنندگان برای این مراسم مشکلات امنیتی در شهر زاهدان پدید نمیاره و آیا مسئولین موافقت کردن با برگزاری این مراسم؟
ببینید، مراسم شدید مراسم مردمی و خود مردم با آمادگی و با شور اشتیاق کامل مراسم برگزار میکنند. انتظامات مجلس و همایش داده مردم از این چند سال به الحمدلله هیچ مشکلی خاصی ایجاد نشده و اتفاق نیفتاده، اما انصاف باید بگم که محدودیت های زیادی برای این مراسم از سوی مسئولان ایجاد شده و به مسئولین مراسم گفتن که حق ندارید که مهمان خارجی رو دعوت بکنید، حق ندارید که مهمانای خارج از استان رو دعوت بکنید، باید مجوز بگیرید، باید مراسمتون یک روز باشد، باید نمایشگاه کتاب برگزار نشه، و به هر صورت حتی کسانی که از شهرهای مختلف از علمای اهل سنت که میخواستن به مراسم بیان از طریق تلفن اینا رو تهدید کردن که شما را به دریا معرفی میکنیم یا برای مشکلاتی ایجاد میکنه. با این وضع بازم خیلی افراد مثل علما دلسر شدن و جرات نکردن در این مراسم حضور پیدا کنن. ما مراسم به نسبت سالهای گذشته پرشورتر و مراسم با استقبال بیشتری مواجه شدن.
گفتگویی بود با جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه و نماینده پیشین شهر سنندج در مجلس شورای اسلامی که از شهر زاهدان با ما گفتگو می‌کرد درباره تشدید تدابیر امنیتی در شهر زاهدان همزمان با جشن فارغ‌التحصیلی طلبه‌های اهل تسنن در این شهر. اما روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره روز پنجشنبه‌اش گزارش داد که دولت چین آنچرا خبرنگاران درباره سانسور اینترنت در مرکز رسانه‌ای بازی‌های المپیک گزارش داده بودند تایید کرده. بر پایه این گزارش دولت چین برخلاف تعهدات قبلیش مبنی بر سانسور نکردن شبکه اینترنت در طول مسابقات المپیک پکن عمل کرده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
روزنامه هرالد تریبیون از قول خبرنگارانی که برای پوشش المپیک از هفته قبل به چین رفتند می‌نویسد که وبسایت‌های حساس و ممنوع در چین نظیر مدافعان حقوق تبت، استقلال تایوان، سازمان عفو بین‌الملل و حتی سایت برخی روزنامه‌های چاپ هنگ کنگ که پوشش آزادانه‌تری از مسائل سیاسی در چین دارند، از ابتدای ورود خبرنگاران به مرکز رسانه‌ای بازی‌های المپیک مسدود بودند. این روزنامه می‌افزاید که بالاخره پس از دو هفته که کمیته بین‌المللی المپیک تأکید می‌کرد در طول المپیک دسترسی به شبکه اینترنت در چین آزاد خواهد بود، این کمیته به شکل بی سر و صدا پذیرفت که برخی محدودیت‌ها در این زمینه توسط دولت چین اعمال شده است. هرالد تریبیون به مصاحبه کوان گاسپر، مدیر مطبوعاتی کمیته بین‌المللی المپیک با خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه اشاره می‌کند. او گفته است که کمیته المپیک با برخی محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت چین برای مسدود کردن وبسایت‌هایی که به برگزاری مسابقات المپیک ارتباطی ندارند موافقت کرده است. مدیر مطبوعاتی کمیته بین‌المللی المپیک در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت:
من معتقدم که مرکز رسانه‌ای و مرکز پخش بین‌المللی محدوده‌های ویژه هستند و فکر می‌کنم این محدوده‌ای است که همه رسانه‌ها باید آنطور که مسابقات گذشته را گزارش می‌کردند آن را گزارش کنند. حالا فرض کنیم که قوانین در این باره با توافق‌هایی که من از آنها خبر نداشتم تغییر کردند. فکر می‌کنم حداقل کاری که باید انجام می‌شد این بود که ما باید رسانه‌های بین‌المللی و عموم مردم را فوراً از این مسئله مطلع می کردیم. این ناامید کننده است و من شخصا احساس خوبی درباره آن ندارم.
سون ویدی سخنگوی کمیته برگزاری المپیک پکن نیز قبلا مدعی شده بود که مشکل دسترسی به برخی وبسایت‌ها به دلیل نارسایی فنی در کار منتشر کنندگان این صفحات اینترنتی است، ولی او نیز روز چهارشنبه تاکید کرد که سیاست چین تأمین دسترسی خبرنگاران به آن بخش از وبسایت‌هایی است که از نظر مقامات آن کشور برای پوشش المپیک ضروری‌اند. سخنگوی کمیته برگزاری المپیک پکن افزود:
همانند برخی کشورهای دیگر، چین بر طبق قوانین خود برای کنترل اینترنت عمل می کند. بر پایه قوانین چین، اینترنت نمی تواند برای انتقال اطلاعاتی که غیر قانونی هستند استفاده شود. این اطلاعات شامل اطلاعاتی هستند که امنیت ملی کشور را به خطر می اندازند. بنابراین ما امیدواریم که رسانه‌های بین المللی به قوانین و مقررات چین احترام بگذارند.
روزنامه هرالد تریبیون در ادامه مطلب خود می نویسد برملا شدن محدودیت در دسترسی به وبسایت هایی که حساسیت سیاسی دارند همزمان با گسترش انتقاد از دولت چین است که تعهدات خود در سال 2001 زمان انتخاب پکن برای میزبانی بازی های المپیک را زیر پا گذاشته است. روزنامه هرالد تریبیون می افزاید نگرانی ها در مورد مسدود کردن وبسایت های حساس روز سه‌شنبه افزایش یافت، زمانی که خبرنگاران خارجی مستقر در مرکز رسانه‌ای المپیک متوجه شدند دسترسی به سایت سازمان عفو بین‌الملل مسدود شده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، خبرنگاران خارجی همچنین از نحوه برخورد ماموران امنیتی به هنگام مصاحبه خبرنگاران با مردم عادی در صف خرید بلیت مسابقات شکایت داشتند. به نوشته ی روزنامه هرالد تریبیون، همزمان نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها می‌کوشند روش‌هایی را برای مبارزه با سانسور به خبرنگاران مستقر در چین ارائه دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از ابتکار گزارشگران بدون مرز خبر داده که ضمن تشویق خبرنگاران برای مقابله با محدودیت‌ها یک مجموعه راهکارهای فنی را برای شکستن حریم سانسور و دسترسی غیر مستقیم به سایت‌های اینترنتی، چگونه استفاده مطمئن‌تر از تلفن‌های همراه و پست الکترونیکی و توصیه برای یافتن مترجم مطمئن در چین در وبسایت خود منتشر کرده است. روزنامه هرالد تریبیون در پایان مطلب خود می‌نویسد این مجموعه راهکارهای سازمان گزارشگران بدون مرز فقط به درد خبرنگارانی خواهد خورد که هنوز وارد چین نشدند، چون وبسایت خود این گروه نیز در چین مسدود است.
مجله شبانگاهی در اینجا پایان می‌گیرد. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 22 یا 10 شب به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز.